الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام في بحث الاجزاست. صاحب الكفایه در کفایه بحث را عنوان می کند: الاتیان بالمعمور به علاوته یقتضی الاجزاء فی الجمله. می فرماید قبل از اینکه خوض بشود در مطلب، اموری باید ینبغی ذکر بشود مقدمن. این امور راجع هست به این الفاظی که در این عنوان نزاع استعمال شده است: حل الاتیان بالمعمور به علاوته یقتضی الاجزاء فی الجمله. این حل الاتیان بالمعمور به علاوته امر اول متعدد است به بیان مراد از کلمه علاوته. الاتیان بالمعمور به علاوته مراد علاوتهی چه بوده باشد؟ می فرماید بدون سه احتمال داده می شود در این علاوته. احتمال اول این است که مراد از وتهی اون نحوی که معتبر بوده باشد اون نحو در اتیان واجب، یعنی واجب را به تمام قیودهی و شروطه، اجزایهی و شروطه اتیان بکنند. این یه احتمال است. احتمال دوم این است که مراد علاوتهی اون نحوی بوده باشد که معتبر است در اتیان الواجب شرعن او عقلن، که اولی این بود که فقط اون وزهی که و اون نحوی که معتبر است شرعن او مراد بوده باشد. احتمال ثانی این وزهی بوده باشد که عقلن او شرعن معتبر است. احتمال ثالث در این علاوتهی این است که مراد از علاوتهی قصد الوجه بوده باشد، قصد الوجهی که بعض اصحاب او را معتبر کردند که باید انسان این دلیتیان قاصد بشود فعل را به وصف وجوب که این فعلی که واجب است اتیام میکنم، این حجی که واجب است اتیام میکنم، عمره واجبه را اتیام میکنم. این سه احتمال در بین بدون هست. اما می فرماید احتمال اول که مراد اون نحوی بوده باشد که شرعن معتبر است، این احتمال بله ضعیف است. چرا؟ برای اینکه بناعن علا هازل احتمال قید علاوتهی یصبح بله بلا فایده، یعنی یه تأکید می شود، یه قید نمی شود. این حل الاتیان بالمعمور به علاوته، چون که اگر انسان معمور به را به تمام اجزایی و شرایطی که شرایط هم از موانع هست اونها را می گیرد که عدمش معتبر است، اگر معمور به را به تمام اجزایی و قیوده شرعیه اتیان نکند، به او اتیان معمول به صدق نمی کند. اگر فاقد بوده باشد بعض اجزا را و بعض قیودی را که در متعلق الامر محفوظ است معتی به فاقد آنها باشد، این اتیان معمول به و متعلق الامر منطبق نمی شود بر معتی به خارجی. پس حل الاتیان بالمعمور به یقتضی الاجزاء کافی بود، دیگر علاوتهی قیدش لازم نیست. پس این قید نمی شود، تأکید می شود، بلا فایده می شود. پس این احتمال بله ضعیف است. وجه ضعف دیگری که بیان می کند در کفایه، می گوید بناهم بر این که علاوتهی اون نحوی بوده باشد که شرعن معتبر است در اتیان واجب، باید این نظام عبادات را نگیرند، تعبدیات را نگیرند. چرا؟ برای اینکه در عبادیات بناءً علی ما هو مذهب الحق، که حق پیش مصنف است، که قصد تقرب در متعلق هم شارع نمیتواند اخذ کند. حاکم بر این که تو باید قصد تقرب بکنی، حاکم به قصد تقرب عقل است. عقل بعد از این که فهمید شارع به این صلاتی که امر کرده است، ملاک صلات چونی که موجب شده از شارع امر به صلات کرده است، او به ذات الفعل حاصل نمی شود. این را فهمید که غرض شارع از امر به صلات اتیان صلات است به نحو تخشوع و خضوع و به نحو العباده. این را که فهمید غرضش این است، میگوید دائمیتت در اتیان متعلق الامر باید امر شارع بوده باشد، تا عنوان خشوع و خضوع للرب و عنوان عبادت بر عمل منطبق بشود. خب اگر بناءً علی این مسلک که قصد تقرب در متعلق امر نمیتواند قید شرعی بشود و اخذ بشود بلی جزءاً او شرطاً، کمان که بحثش گذشت، مرحوم آخوند مسلکش این بود، جزءاً و شرطاً قصد تقرب در متعلق هم رخص نمی شود. خب بناهن بر این مسلک گفتر این که الاتیان بالمعمور به با قیود و اجزاء شرعیه یک تزل اجزاء انده، باید تخصیص بشود این نظام توسلیات، چون که در تعبدیات مسلم است دیگر بنابراین قول که قصد تقرب در متعلق امر نمی شخص کرد، اتیان به مأمور به به تمام اجزایی و شرایط شرعیه که عنوان متعلق الامر به او منطبق بشود موجب اجزایی باید تقرب بشود. بلا کلام در عبادات موجب اجزایی است. پس اگر بنا بوده باشد مراد از وجه خصوص وجه شرعی و نحوه معتبر شرعی باشد، این باید این نزا را تخصیص بدهیم به توسلیات، که این نزا در توسلیات است و این تخصیص هم وجهی ندارد. پس احتمال این که مراد از وجهی نحوه معتبر شرعن هست، این احتمال بی خودی است. بعد می فرماید بر این که و کذا احتمال این که مراد از وجه در این عنوان نزا، مراد از وجه قصد الوجه هست که احتمال ثالث بود، اون هم بی خود است. چرا؟ برای این که قصد الوجه هیچه هست، قصد الوجه که فعل را انسان توصیف کند، فعل واجب را این دل اتیان بالوجوب که من این فعل واجب را اتیان می کنم، این قصد الوجهی که هست پیش بعض اصحاب معتبر است، خودش هم در عبادات بعض اصحاب از اونها حکایت شده است معتبر است در اتیان عبادت علاوه بر قصد تقرب باید قصد الوجه هم در عبادت بشود. بعض اصحاب اینجور گفتن. پس قصد تقرب یا اعتبره بعض الاصحاب برای فی خصوص عبادات، ولیکن قید علاوتی را در عنوان نزا کل الاصحاب یا لااقل جل الاصحاب ذکر کرده اند که الاتیان بالمعمور به علاوته، این کلمه علاوته را در عنوان نزا جل الاصحاب و کل الاصحاب ذکر کردند. پس معلوم می شود بر این که مراد از این علاوتی که از قصد الوجه نیست، چون که این اصحاب کثیرشون که قصد الوجه را معتبر نمی دانند تا اید او را اخذ بکنند. این یه محصور. محصور دیگر این است که قصد الوجه را اصحاب اون بعض اصحابی که اعتبار شدند از شدیم در عبادات اعتبار شدند وجهی ندارد که این نزای زارا که الاتیان بالمعمور به حلاوته یک تزل اجزا این نزا را تخصیص به عبادات بدهیم. این نزا نزا کمان که خواهد آمد نزا نزا عامیست، عبادات و غیر عبادات و خلیتی ندارد. مراد از علاوتهی قصد الوجه بوده باشد باید نزا تخصیص داده بشود به عبادات، چون که قصد الوجه در آن عبادات معتبر است. پس بما این که این کلمه علاوتهی این قید علاوتهی را کل الاصحاب ذکر کردند، بله ولیکن اعتبار قصد الوجه در پیش بعض اصحاب از اون هم در خصوص عبادات توجه کردید، این موجب می شود بر این که متعین می شود مراد علاوتهی احتمال ولسانی بوده باشد که گفتیم علاوتهی یعنی علاوتهی المعتبر فی اتیان متعلق الامر، چون معتبر و نه خودش هر بوده باشد. توجه کردید، درست توجه کنید چطور معنا می کنم؟ به جوری که معتبر و نه شارع بوده باشد، کما فی توسلیات ترن و کما فی العبادات نسبت به غیر قصد تقرب و الوز و امثال ذالک که لا یا خصفی متعلق الامر، چه بر اون وجه بود با اون وجه بوده باشد و هم بر وجهی بوده باشد که اون وجه را عقل فقط حاکم است، شر در متعلق امرش عقص نمی کند، کمافی قصد تقرب در عبادات و قصد الوجه را اگر کسی معتبر بداند اون هم داخل علاوته می شود، وجهی که عقلم معتبر است. از خلاصت الکلام این می شود که حل الاتیان بالمعمور به علاوتهی یعنی حل الوجه معتبر عقلن و شرعن اقتضا می کند اجزا را، یا این که مثلا اقتضای اجزا نمی کند. بله مثل کسانی که مسلک ما بود که فرقی ما بین قیود اولیه و قیود ثانویه بله نیست، قیود ثانویه هم در متعلق امر اخص می شود. این ما به دو امر کما ذهب الیه ناینی قدس الله سره چیشان فرمود قصد تقرب و قصد الوجه اینها ولو در متعلق امر اول اخص نمی شود ولیکن در عبادات متعین است بر این که دو تا امر داشته باشد، شارع فرقی هم نمی کند عبادت عبادت واجبه باشد یا مستحبه باشد. محقق عبادت در عبادات وجود دو طلب است در مقام ثبوت، شاره دو تا وجود باید اعتبار بکنند، یه وجود متعلق بشود به ذات العمل، یه وجود هم متعلق بشود به آن عمل. توجه کردید که مقید است به اتیان به داویت وجود الاول که فرمود در عبادات دو تا امر است. بنابراین توضیحش هم که سابقاً گذشت که این دوتا امر متلازمه این هستند در حدوث و در ثبوت و در سکوت. در عبادات این دوتا وجوب توجه کردید ناشی از یه میلاش است، دوتا وجوب مستقل نیست که دوتا امتصال داشته باشد، دوتا استحقاق مصوبت داشته باشد، مخالفتش دوتا استحقاق قوت داشته باشد، یکی را که اتیان کردی اون دیگری بماند، اونی که اتیان کردی ساکت بشود که اشکالات مرحوم آخوند بود. نه، این دوتا وجوب ناشی از ملاک واحد است، یه امتصال دارند یه مخالفت دارند، متلازمه این هستند در حدوث و در سکوت. بناهم بر این مسلک قصد تقرب یا قصد الوجه در متعلق امر اخص می شود. یا اونی که ما مثلا به ذهنمون رسید که دیگران هم قبل از ما فرموده بودن و تحقیق کرده بودن که قصد تقرب یا و قصد الوصف و امثال ذلک فرقی ما بین این قیود ثانویه و قیود اولیه نیست. اینها را شارعه میتواند در متعلق امر اول اخذ بکند، کمان شارعه میتواند قیود اولیه را شارعه یعنی عامر، هر کسی که امر داشته باشد میتواند قیود ثانویه را هم اخذ کند در متعلق هم که مثل قیود ثانویه مثل قصد الوصف قصد تقرب اینها را میتواند، نه علم را. پس علا حاضل اساس بناهن علا حاضل مسلک یا مسلک مرحوم ناینی قید علاوتی قید توضیحی می شود. چرا؟ چون که اگر می فرمود مثلا در عنوان نزا علتیان بالمعمور به یک تدلی ازا املا کافی بود، چون که علاوتی لازم نیست، چون که قصد گربت نکند در عبادت متعلق امر را نیاورده، چون که قصد گربت در متعلق امر عقص شده است. این ما به امر ثانی او در متعلق امر اول، این امر اولی چه مرحوم آخون در شفایه می فرماید ظاهرن حرفی هم ندارد. این هم می رسیم به این مطلب دومی که امر ثانی که در مقام می فرماید، می فرماید حلل اتیان بالمعمر بله حلل اتیان بالمعمور به علاوته یک تزل اجزا املا، می رسد به کلمه اقتضا. ایشان می فرماید مراد از این اقتضای در عنوان لذا تأثیر و علیت است، که آیا متعلق الامر را در خارج وقتی که علا وچه اتیان کردیم وچه معلوم شد معناش چیه، با اون نحوی اتیان کردیم که عقل و شر اعتبار می کرد متعلق الامر اگر در خارج به این نحو موجود شد این تأثیر می کند. بله توجه کردید در اجزا مراد از تأثیر می کند موجب می شود، اجزا هم نتیجه سکوت الامر است که اون امر ساقط بشود، دیگر ثانیاً عمل دیگر عاده نخواهد، تکرار نخواهد. آیا اتیان به مأمور به علیت و این تأثیر را دارد در سکوت الامر یا تأثیری ندارد؟ می فرماید مراد از اقتضا این تأثیر و علیت است، لل کشف و دلاله، مراد کشف و دلالت نیست. در ما نحنفی ما در مدلول بحث نمی کنیم که آیا توجه کردید فهمیده می شود از خطاب الامر، فهمیده می شود آیا بر این که بله اجزا فهمیده می شود یا اجزا فهمیده نمی شود، خطاب الامر کشف از اجزا می کند یا نمی کند. این مثل مباحث سابقه نیست، در مباحث سابقه نزاع در کشف بود، می گفتیم امر دلالت بر فور می کند یا دلالت ندارد، امر دلالت می کند صیغه امر به تکرار یا دلالت به مره می کند یا به هیچ کدام دلالت نمی کند. اون مباحث صیغه امر دلالت می کند که وجوب تعیینی است لتخیری اینی است للکفایی نفسی است او للغیری یا دلالتی ندارد، صیغه امر دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب ندارد خصوصیت وجوب. اون بحث ها را راجع به کشف بود که آیا اون صیغه امر و خطاب الامر کشف این کشف ها را دارد یا نه. اینجا بحث از کشف نمی کنیم، بحث از حکم بله از این تأثیر می کنیم که آیا اتیان به مأمور به این زور اثری دارد یا نه. بدون جهت می گوید درست توجه بفرمایید در مباحث سابقه اصحاب به صیغه امر نسبت می دادند مباحث سابقه را، صیغه الامر هل تدل علی المدت او التکرار او لا تدل علی شیء منهما، صیغه الامر تدل علی الفور او التراخی او لا تدل علی شیء منهما. اینجا به احیان نسبت دادن در ایمان احنفی. البته این در کلام کثیری از ولی علماست، چون که بعضی ها باز به امر نسبت دادند. آنی که ایشان منظور نظرشه اون کلام الاکثر است که در کلام اکثر علما اقتضا را نسبت به اتیان دادن. خب اتیان که دلالت ندارد، اتیان تأثیر می کند، موجب می شود سکوت الامر را. شاید را معنا می کنم براتون. بعد کن مرحوم آخوند یه اشکالی می بیند که براش متوجه هست، اون را به عنوان اشکال عنوان می کند و اون این است که این شما گفتید مراد از اقتضا تأثیر و علیت است، این در این است که آیا اتیان بالمعمور به الواقعی اقتضا می کند، تأثیر می کند در سکوت امر خودش یا نه؟ چون که یه نزا در این است که اتیان بالمعمور به واقعی اختیاری بله موجب می شود ازارا، یعنی شاره مرا امر کرد به صلات معطارت المائیه، من اون صلات معطارت المائیه را به تمام قیودی که شرعن و عقل در اون معتبر است اتیان کردم. یه نزا در این است که این اتیان اقتضا و تأثیری در ازا می کند، یعنی به نحوی که امر دیگر ساقط می شود، این اتیان علت تامه می شود بر سقوط الامر، به نحوی که لایت گام زال للامتصال بعد الامتصال، که اگر دوباره بخواهم صلاتی را که اتیان کردم دوباره اتیان بکنم به قصد امر علاوتهی که امتصال ثانی بکنم، این تشریع محرم می شود، چون که امر ساقط شده است و تشریفی هم نداریم. یه نزا در این است که اتیان به معمور به واقعی اختیاری آیا موجب اجزاست، اجزا یعنی سقوط الامرش، به نحوی که برای امتصال بعد الامتصال مزالی نمیماند. یه بحث اینجاست. امروز تشکیل کردنش اشکال این است که در اینجا بل اسناد گفتن بر این که مراد از اقتضا علیت تأثیر است عیبی ندارد، این بله نزا در اقتضا و تأثیر است. و اما یه نزای دیگری هست و اون نزای دیگر این است، آیا اتیان بل معمور به استراری، معمور به استراری معمور به واقعی است، ولیکن این در عدم تمکن ولعجز عن المعمور به اختیاری، چون که او دیگر تکلیف ندارد، کسی که فاقد الماء است فی جمیع الوقت او نمیتواند معمور بشود به صلات و طهارت المائیه، این تشریف ما لایتاق میشود. این شبب به ما شارع در واجبات این دل اضطرار و لحظن معمور به اختیاری ولی امر میکند به فعلی که از او تعبیر میشود به معمور به اضطراری، میگوید این لم تجدوم و انفتیم ممو، امر می کند به صلات و طهارت المائیه. خب نزایی هست در مأمور به اضطراری، مأمور به اضطراری که مأمور به واقعی است، واقع مکشوف است، می داند مکلف واقع را، توجه کردید که این در اختیار او واجب است، تمکنم نمداشته باشد این واجب است، جهل به واقع ندارد، این حکم حکم واقعی است، حکم ظاهرین در زهر زهره می شود، نه این علم بلالت به حکم واقعی اختیاری، ولیکن متمکن از انتصال او نیست، چاره فعلی را براش واجب کرده است که از او تعبیر می شه به مأمور به اضطراری. کلام این است، آیا کسی مأمور به اضطراری را اتیان کرد، این مجزیست از مأمور به اختیاری، به حیث اون که مثلا مأمور به اضطراری اگر در تمام الوقت بوده باشد، بعد از این که وقت تمام شد انسان دیگر نباید مأمور به واقعی اختیاری را قضا کند، دیگر چونکه اتیان به مأمور به اضطراری مجزیست، دیگر مجالی بر قضا نمیماند. یا اگر مأمور به اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت هم مشروع بوده باشد، انسان مأمور به اضطراری را در اتیان کردن در اضطرار بعد متمکن شد از مأمور به اختیاری، آیا مأمور به اختیاری را عاده کردن در وقت تدارک کردن واجب است یا نه؟ کن نه این گوت میگه که اینجا در نزا در اقتضا و تأثیر نیست، نزا در این مأمور به اضطراری و کذاری که در یه بحثی هم در مأمور به ظاهری هست. اون بحثی این است که انسان اگر مأمور به ظاهری را اتیان کرد، مأمور به ظاهری اون خیری که شارع به او امر کرده بود، این در ذهن بالواقع اون وقتی که مشلح نمیدونیست. مثلا فرض کنید ما که نمیدانیم یوم الجمع فی زمان الغیب و چه چیز در لوح محفوظ واجب است، اجمالا میدانیم، ها تفصیلش را نمیدانیم، ولیکن فرض بفرمایید که اماره یا استبعتبر اثبات کرد که صلات مثلا زه یا جمعه واجب است، اماره یکیش را اثبات کرد. کلام این است که این مأمور به اضطراری را شخصی تیان کرد، بعد واقع براش کشف شد در شبهات عجبیه یا در شبهات موضوعیه، این اتیان به مأمور به ظاهری از اتیان به مأمور به واقعی مجزیست یا نه؟ فرقی نمی کند مأمور به واقعیش مأمور به اضطراری باشد یا مأمور به اختیاری باشد. حکم ظاهری در موارد اضطرار مأمور بهی می شود که مجزی از مأمور به اضطراری واقعیست، حکم ظاهری در موارد اختیار حکم مأمور به ظاهری می شود که مقتضی از مأمور به واقعی اختیاری است. لا خب لا یقال کن، مرحوم آخوند می گوید که این گلت نزا در اون اولی که اتیان به مأمور به واقعی اختیاری امر خودش را ساقط می کند یا نه، بلی اون نزایی که هست در اقتضای اتیان است که اتیان تأثیر دارد در سکوت امر یا نه. و اما این عمده بحث در بحث اجزا عمده بحث در این مأمور به اضطراری و ظاهری است، کما سیاست نزاع در اینها در تأثیر نیست، نزاع در اینها در کشف و دلالت است که آیا اون خطابی که مأمور به اضطراری را میگوید او دلالتی دارد بر این که توجه کردید، دلالتی دارد بر این که این مأمور به حواقی اختیاری را از او مجزی می شود که دیگر بعد از رفع اضطرار احتیاج به عاده و قضا ندارد، تدارک مأمور به حواقی اختیاری ندارد. و هاکذا در مأمور به ظاهری هم همین دور است، در مأمور به ظاهری را انسان اتیان کرد، آیا دلالت می کند خطاب مأمور به ظاهری که این مجزیست از مأمور به واقعی، دیگر تدارک اون مأمور به واقعی بعد از کشف الخلاف لزومی ندارد. نزاع هست در دلالت است، نزاعی در کشف است نه در تأثیر. ایشان اینجا یه جوابی می فرماید که عنایت کنید تا عبارت ایشان معلوم بشود که ایشان چی می گوید. ایشان می فرماید تحلیل کلام ایشان، ایشان می فرماید که راست است این حرفی را که شما می گویی، ولیکن این باز منافات ندارد، ما در مأمور به اضطراری و در مأمور به ظاهری باز نزاع کنیم که اتیان به مأمور به اضطراری علت می شود که مأمور به اختیاری از او اجزا بشه، دیگر او تدارکش لازم نشود، یا اتیان به مأمور به ظاهری تأثیر و علت تأثیر می کند و علت می شود که دیگر بعد از کشف خلاف تدارک امر واقعی نشود، باز منافات ندارد که نزا در همون تأثیر اتیان بشه. غایت الامر این که اتیان تأثیر می کند یا نه، نزا در این از دو خلاف ناشی می شود. درست توجه کنید، خلاف اول این است که این دش همین است که آیا مدلول خطاب امر اضطراری یا مدلول خطاب مأمور به ظاهری این است که مأمور به اضطراری در حال الاضطرار یا مأمور به ظاهری در حال جهل به واقع تمام ملاک مأمور به اختیاری را مأمور به اضطراری یا تمام ملاک مأمور به واقعی را در مأمور به ظاهری این تمام ملاک اونها را یا معظم اونها را دارند یا این خطاب اینها دلالت ندارند. یک خلاف در این است. مثل این که فرض بفرمایید روایاتی که دلالت شده است که برای این که اتیم معهد تورین یکی که عشق سنین آیا دلالت می کند این خطاب که این صلات مع تیمم تمام ملاک صلات مع الوضو را دارد، مع طهارت مایه را دارد یا معظمش را دارد که اون مقداری که لازم است استیفا بشود ملاک اون مقدار را دارد. یک خلاف در مأمور به اضطراری و ظاهری در این است که آیا خطاب اینها دلالتی دارند. توجه کردید بر این که ملاک لازم را اینها دارم یا ندارم. یه خلاف هم در این است بعد از این که دلیل دلالت کرد که اینها ملاک لازم را دارند اتیان به اینها علت می شود. توجه کردید که مأمور به واقعی دیگر تدارکش لازم نباشد، مأمور به اختیاری دیگر تدارکش لازم نباشد، چون هم از قبیل امتصال بعد از امتصال می شود یا علت نمی شود. پس الهازا ممکن است ما این دوتا خلاف را یجا بحث کنیم. درست توجه کنید ها، ممکن است برای ما بحث کنیم که اتیان به مأمور به اضطراری یا اتیان به مأمور به ظاهری علت می شود و اجزا تأثیر در اجزا می کند به نحوی که مأمور به اختیاری بعد دیگر لازم نشود تدارک، مأمور به واقعی لازم نشود تدارکش بعدن. این اتیان به مأمور به ظاهری و اضطراری علت میشه یا نمیشود؟ غایت الامر معظم آن کسانی که توجه کردید میگویند میشود، توجه کردید عمده در مقام این است که می شود، این را اثبات بکنیم که از خطاب مأمور به ظاهری یا اضطراری این معنا استفاده می شود که این ملاک لازم را دارد مأمور به اضطراری یا مأمور به ظاهری. بله عمده نزاع اون شه. ایشان در این عبارت از این تعبیر به خلاف در صغرا می کند. میدونید چرا تعبیر میکند به خلاف در صغرا؟ برای آنکه گفتیم در مأمور به اضطراری و برای ظاهری دو حالت محل خلاف است. یه محل خلاف این است که دلیل مأمور به اضطراری یا ظاهری دلالت دارند که مأمور به اضطراری توجه کردید یا مأمور به ظاهری تمام ملاک یا معظم ملاک واقعی اختیاری یا واقعی را دارند یا ندارند. این یه خلاف. یه خلاف بعد از فرض تسالم بر امر اول است. بعد از اینکه دلالت تمام شد و دلالت تمام شد در خطاب اونها که این ملاک را دارد مأمور به ظاهری یا اضطراری، نزاع در این است که او را اتیان کردیم و امتثال کردیم امر ظاهری یا امر اضطراری را، دیگر تدارک واقع توجه کردید معنا دارد که امتثال بعد از امتثال است یا دیگر نه تدارک واقع دیگر معنا ندارد مجزی است. ایشان می‌فرماید برای این که پس نزاع در این مأمور به اضطراری و ظاهری هم این است که آیا اتیان به مأمور به ظاهری یا اضطراری علت میشه در سقوط امر واقعی اختیاری یا واقعی یا نه علت نمی شود. اونده در این خلاف در صغراست. توجه کردید یعنی این توجه کردید هم در کبرا خلاف است. کبرا اون اختلاف دومیست، بعد از دلالت داشتن مجالی برای امتصال بعد الامتصال میماند. توجه کردید که مأمور به واقعی یا اختیاری تدارک بشود یا نه؟ این خلاف چند خلاف کبرویست، اون هم خلاف خلاف صغرویست، چون که در خلاف دومی او مفروض البطول باید بشود، احراز بشود که مأمور به اضطراری یا ظاهری تمام بلاک یا معظم البلاک را دارند. چند صغرا تشکیل داده بشود که این صلات مع تیمم تمام بلاک صلات مع الوضو را دارند. توجه کردید؟ و هر عملی که کبرایی میشود تا خلاف کبروی، هر عملی که تمام ملاک یا مقدار لازم ملاک واجب آخر را داشته باشد دیگر مزاری بر تدارک آن واجب آخر نمیماند. این عمده خلاف در مأمور به اضطراری و مأمور به نمیدانم زاهدی، اون خلاف در صغرا میشود، خلاف صغروی میشود، کبرویگن هم خلاف است. منده عمده خلاف در همون دلالت دلیل اونهاست که خلاف صغروی است. بعد در این مأمور به اضطراری و ظاهری یک خلاف کبروی دیگر هم هست و اون چیه؟ اون این است که شارع ما را امر کرد به صلات مع تیمم که فاقد الماء هستم، صلات مع تیمم را احسان کردم، دوباره میتوانم صلات مع تیمم را تکرار کنم یا نه؟ این اجزا از امر خودشه که اتیان به مأمور به اضطراری اجزا از امر خودش هم می کند یا نه. مرحوم آخون می گوید از بعضی ها حکایت شده است که این خلاف هم هست در مأمور به ظاهری و اضطراری، که انسان صلات را معتیم متیان کرد دیگر دوباره صلات معتیم را تکرار بکند مزالی دارد یا ندارد. این گفتن که محل بحث است. خلاف کردن بعضی ها که گفتن که بله دلالت نمی کند اتیان به مأمور، یعنی امر دلالت نمی کند یا اتیان به مأمور به اضطراری علت نمی شود که این سال دومی نشود. یا در مأمور به اضطراری را هم که یه دفعه اتیان کردیم توجه کردید، این دوباره مأمور به ظاهری را تکرار بکنیم این می شود، یعنی اجزا دلالت داشته باشد دیگر تشریع می شه نمی شود یا دلالتی ندارد. این نزاع را هم اسمشلات کبروی می زارد. این نزاع کبرویست دیگر، مثل این است که اتیان به مأمور به واقعی موجب می شد که امتصال بعد الامتصال معنا نداشته باشد، این زیزو خلاف کبروی بود، این هم خلاف کبروی می شود. پس که انه ملخص کلام این است، در اتیان به مأمور به واقعی یک کبرا محل خلاف است و آن این است که اتیان به مأمور به واقعی مجزی از امر خودش هست یا نه، یعنی دیگر بعد از اتیان به مأمور به واقعی به تکرار مزاد نمیماند، به تکرار الامتصال. این یه خلاف از اونجا. و اما در مأمور به اضطراری که هست و ظاهری دو کبرا محل خلاف است. یک کبرا این است که اتیان به مأمور به اضطراری یا بر ظاهری مجزی از مأمور به واقعی هست یا نیست، این یک کبرا. یک کبرای دیگر که از بعضی های حکایت شده است که اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر خودش می شود یا نه، که مأمور به ظاهری دیگر تکرار نشود یا اتیان به مأمور به اضطراری دوباره تکرار نشود. توجه کردید؟ اون نزاع دو تا نزاع کبروی است. یه نزاع صغروی هم هست، توجه کردی؟ و اون نزاع صغروی این است، چون که در مأمور به اضطراری و نمیدانم ظاهری گفتیم در دو مرحله، در دو حالت محل خلاف است. یکی این است که آیا دلالت دارن که تمام ملاک را دارن یا نه، یکی این است که اگر تمام ملاک معظم را داشته باشن علت تامه می شود به نحوی که دیگر مأمور به واقعی یا اختیاری تدارک نشود، امتصال نشود. اونده توجه کردید گفتیم همون نزاع نزاع صغرویست. در این اتیان به مأمور به ظاهری و اضطراری یه نزاع صغروی هم هست. این کلامیست که مرحوم آخوند در این اقتضا فرموده. مرحوم کمپانی در این اقتضای کلامی دارد ایشان. ایشان می‌فرماید ایشان چه فرمود؟ اتیان به مأمور به علیت دارد در سکوت الامر یا نه؟ که ان این معنا معنای غیر معقولی است. چرا؟ چون که در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه خود امر علت شده است به اتیان مأمور به در خارج. وقتی که خود مأمور به هیچ در خارج تحقق پیدا کرده است، امر را علت شده که انسان مأمور به را در خارج اتیان کرده است. و این اتیان مأمور به در خارج علت بشود به عدمان امر، توجه کردید امر نبوده باشد اون امر در خارج نباشد، این نمی شود. شیک نمی تواند علت بشود، توجه کردید به عدم معلولش، یعنی به عدم علتش. مأمور به در خارج این معلول امر است، این معلول دیگر نمی تواند علت بشود. به چه چیز؟ به نبود امر که عبارت از علت خودش است. اینشان بله بعد می فرماید بر این که در ما نحن فیه چه هست؟ امر که باقی نمیماند زی عدم لعدم علتهی هست. امر که سابقم توجه کردید موجود شده بود، امر علت داشت. علتش این است که یه ملاکی بود که اون ملاک محبوب مولا بود و اون ملاک استیفا نشده بود. اون ملاک موجب شده بود که شارع امر بکند. خب وقتی که مأمور متعلق الامر را اتیان کرد، اون ملاک حاصل شد، دیگر امر علت ندارد. پس در ما نحنفی سکوت الامر که عبارت از اجزاست دیگر مجالی بر این سال نماند. سکوت الامر مستند به اتیان نیست، مستند و عدم علتهی هست. در ما نحنفی اتیان علت نمی شود به سکوت الامر. توجه کردید چون که مراد از امر یا حدوث را میگیرید یا سکوتش را میگیرید. حدوثش را که نمیتوانید بگیرید، چون که توجه شد حدوث الامر باعث شده است که متعلق را در خارج اتیان کرده. این اتیان معلول اون امر است، نمیتواند به عدم و علت بشود. پس سکوت بقای الامر را باید بگویید. امر که در ما نحن فیه باقی نیست، نه اینکه این اتیان موجب شده از سقوط الامر را که امر ثانیاً نباشد، بلکه آن این که موجب شده است امر ثانیاً نماند، چون که علت ندارد. آن این که موجب امر بود و علت امر بود، اون ملاش بود و اون ملاش در ما نحن فیه وقتی که اتیان شد استیفا شد. پس امر ملاش ندارد. خب وقتی که ملاک ندارد امر نمی شود دیگر، چون که امر علتش همون بوده ملاک است. ملاک نیست پس امر نیست. پس اتیان علت و تأثیر در سکوت الامر نمی کند. فقد الملاک است، توجه کردید عدم احتیاج به علت ندارد عدم الامر. عدم الامر که سکوت الامر از او تعبیر می شود، او به جهت این است که علت ندارد، نه اینکه اتیان علت می شود به سکوت او. علت ندارد. این کلام ایشان است که تتمه هم دارد در کلام ایشان. بلازه بفرمایید ببینیم ایشان بله کجا خواهند است.